ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 23 دی ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 12 ماه ژانویه سال 2017 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعت همراهی خواهم کرد و حمید فاطمی نیز همراه ماست با تازه ترین خبرها و با اونها آغاز میکنیم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، حزب چارچوب مدنی، حزب مخالف دولت لهستان، روز پنجشنبه اعلام کرد با عقب نشینی حزب حاکم از طرح محدودیت رسانه‌ها، ساختمان اصلی پارلمان را پس از 3 هفته ترک می‌کند. تنش سیاسی در لهستان از ماه گذشته میلادی و بعد از آن آغاز شد که حزب حاکم با ارائه طرحی خواستار محدود شدن حضور رسانه‌ها در پارلمان شد. این اقدام با اعتراض شدید فعالان مدنی در لهستان روبرو شد و اعضای حزب چارچوب مدنی با اشغال ساختمان اصلی پارلمان مانع از فعالیت عادی قانونگذاران شدند. پارلمان لهستان در این مدت از جمله تصویب لایحه بودجه را در ساختمان دیگر پی گرفت. مخالفان میگویند مصوباتی که در ساختمان فرعی به رای گذاشته شده اعتبار قانونی ندارد، اما دولت این موضوع را رد کرده است. ژنرال بازنشسته دیوید ماتیس به عنوان گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت دفاع آمریکا با حضور در کمیته نیروهای مسلح سنا به پرسش‌های قانونگذاران در حال پاسخگویی است. ژنرال ماتیس که از سال 2010 تا 2013 فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان را بر عهده داشت، از ایران به عنوان تهدیدی جدی‌تر از داعش برای استقرار صلح در خاورمیانه نام برده است. دیوید ماتیس کمتر از 4 سال پیش بازنشسته شد و بر اساس قوانین آمریکا فردی که برای رهبری وزارت دفاع در نظر گرفته می شود باید دست کم 7 سال از لباس نظامی دور بوده باشد. با این حال به نوشته رسانه های آمریکایی، محبوبیت این ژنرال بازنشسته باعث خواهد شد تا سنا بار دیگر ظرف نیم قرن اخیر استثناء قائل شود. جیمز کلپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا میگوید ادعای تازه در مورد دونالد ترامپ و روسیه از سوی نهادهای اطلاعاتی آمریکا درز نکرده است. آقای کلپر در بیانیه‌ای که شامگاه چهارشنبه منتشر شد گفت گزارشی که ادعا می‌کند روسیه اطلاعاتی شخصی از دونالد ترامپ جمع‌آوری کرده تولید نهادهای اطلاعاتی آمریکا نیست و از طریق این نهادها درز نکرده است. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در نخستین نشست خبری خود برخی رسانه‌ها را به انتشار اخبار جعلی متهم کرده و از نهادهای اطلاعاتی به خاطر درز دادن این گونه خبرها انتقاد کرده بود. نخستین فروند از 100 هواپیمای مسافربری که ایران از شرکت ایرباس خریده است بعد از ظهر پنجشنبه در تهران به زمین نشست. به گزارش ایرنا، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مدیران دو شرکت ایرباس و ایرانر در مراسمی که در فرودگاه مهرآباد برگزار شد حضور داشتند. در پی امضای توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی، شرکت ایرانر 100 فروند هواپیمای مسافربری از ایرباس خرید و 80 هواپیما نیز به شرکت بوئینگ سفارش داده است. هر دو شرکت گفتند قراردادهای خود با ایران را پس از هماهنگی‌های نزدیک با مقام‌های آمریکایی امضا خواهند کرد. مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه با تصویب طرحی نخستین گام عملی برای لغو نظام بیمه درمانی موسوم به اوباماکر را برداشت. این طرح در سنا با 51 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف به تصویب رسید و برای رأی گیری به مجلس نمایندگان فرستاده شد. بر پایه این مصوبه کمیته‌ای تشکیل خواهد شد تا پیشنویس قانون جدید بیمه درمانی را تدوین کند. طرح نظام بیمه درمانی که از میراث‌های دوره ریاست جمهوری باراک اوباما است با مخالفت جمهوری‌خواهان روبرو بوده و دونالد ترامپ از ابتدای مبارزات انتخاباتیش این طرح را فاجعه بار خوانده و گفته بود آن را لغو و با قانونی بهتر جایگزین خواهد کرد.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. تازه‌ترین خبرها را شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ارائه طرح‌هایی به مجلس سنا و نمایندگان آمریکا و خواست قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی.
ملل این امکان رو به یک کشور میده که اگر به جهاتی از عملکرد کشور دیگری ناراضی است، بتونه عملیات غیر دوستانه علیه اون کشور اعمال بکنه، به شرطی که این مخالف مقررات عرفی یا مقررات موضوعه حقوق بین‌الملل نباشه.
ادامه اعتصاب قضای چند زندانی سیاسی عقیدتی.
قوه‌ای که خودش مسئول اجرای قانون است به قانون تمکین نمی‌کنه. مشکل بزرگ زندانیان سیاسی و همه مردم ایران عدم استقلال دادگاه‌های ایران است.
مدیر کل ارشاد استان مرکزی می‌گوید که فعلا در شهر عراق کنسرتی برگزار نخواهد شد.
مواضع وزیر جدید از وزیر قبلی به مراتب ضعیف‌تر و عقب نشینی ها بیشتره، به همین دلیل مدیران کل هم عقب نشینی بیشتری در این زمینه دارن انجام میدن.
مهمترین بازی امروز لیگ برتر فوتبال از آن خواهیم شنید، برد استقلال در برابر نفت و برنامه هفتگی تابو. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو، همراه ما باشید. چند روز مانده به آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، چند نماینده کنگره آمریکا با ارسال طرح‌هایی به مجلس سنا و نمایندگان خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی شدند. با سرکار آمدن دونالد ترامپ و تیمش که بیشتر آنها از جمهوری‌خواهان مخالف توافق هسته‌ای با ایران هستند و همچنین کنترل هر دو مجلس توسط جمهوری‌خواهان، گزارش‌هایی درباره بازبینی سیاست باراک اوباما در مورد ایران منتشر شده است. تیم دونالد ترامپ از جمله نامزد پیشنهادیش برای پست وزارت امور خارجه آمریکا هم برخی از این گزارش‌ها را تایید کردند. جمشید زند از رادیو فردا.
سه تن از نمایندگان کنگره آمریکا با ارائه طرح‌های جداگانه‌ای در مجلس سنا و مجلس نمایندگان در صدد هستند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه اخوان المسلمین را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهند. تد کروز، سناتور جمهوری خواه از ایالت تگزاس، طرح مربوط به سپاه پاسداران را روز چهارشنبه به مجلس سنا ارسال کرد و همزمان مایکل مک‌کاول از ایالت تگزاس نیز طرح مشابهی را به مجلس نمایندگان فرستاد. در طرح تد کروز که از طرف خودش و سناتور جمهوری خواه جیمز آینهوف از ایالت اوکلاهوما امضا شده، وزارت امور خارجه آمریکا موظف می شود گزارشی را برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی تهیه کرده و به کنگره بفرستد. تد کروز از وزارت خارجه آمریکا خواسته است در این گزارش توضیح دهد که سپاه پاسداران را میتوان با توجه به معیارها و شاخصهای موجود در ماده 219 قانون مهاجرت و شهروندی در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. مایکل مک‌کاول، نماینده جمهوری‌خواه ایالت اوکلاهوما نیز گفته است چنانچه یک سازمان خارجی به یک گروه تروریستی شباهت داشته باشد، مانند یک گروه تروریستی فعالیت کند و از تروریسم حمایت کند، می بایست آنچه که هست نامیده شود، یعنی یک سازمان تروریستی خارجی. پایان نقل قول. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد، با اشاره به اینکه این طرح پیش از این هم در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما و در زمان مذاکرات هسته‌ای مطرح شده بود، میگوید کنگره آمریکا میتواند قانونی برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی وضع کند.
اولا از نظر قوانین داخلی پیشنهاد این است که قانون جدیدی وضع بشه از طرف کنگره آمریکا که وزارت خارجه آمریکا رو موظف بکنه به اعلام تروریست بودن کل سازمان سپاه پاسداران در ایران. سپاه پاسداران بخش خارجیش یعنی سپاه قدس در سال 2007 از طرف وزارت دارایی آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته شده و از اون موقع تا حالا تغییر حاصل نشده. بعد این است که کل سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی شناخته بشه و بنابراین از نظر قوانین داخل آمریکا اگر از همچین قانونی رو بتونن بگذرونن در کنگره، مانعی نخواهد بود و انجام خواهد شد. از نظر قوانین بین‌المللی من مشکلی نمی‌بینم، به خاطر اینکه اولا ایران و آمریکا با هم ارتباط دیپلماتیک ندارند، روابط سیاسی ندارند، ولی حتی اگر روابط سیاسی هم داشتند، حقوق بین‌الملل این امکان رو به یک کشور میده که اگر به جهاتی از عملکرد یا رفتار یک کشور دیگری ناراضی است بتونه عملیات غیر دوستانه یا خصمانه علیه اون کشور اعمال بکنه، به شرطی که این عملیات خصمانه و غیر دوستانه مخالف مقررات عرفی یا مقررات موضوعی حقوق بین الملل نباشه.
از سوی دیگر حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، بر این باور است که این حرکت برخی از نمایندگان تندروی کنگره آمریکا را میتوان بخشی از ایده بازبینی در توافق هسته‌ای که از طرف دونالد ترامپ و دستیارانش مطرح شده ارزیابی کرد.
به نظر میاد که مکملیه برای فشارهای بیشتر که اگر حتی این طرح هم تصویب نشه، نهایتاً اون قول و قرارهای آقای ترامپ در مورد بازبینی برجام اصلا تحقق پیدا بکنه. در نظرم بگیریم که فشار روی سپاه پاسداران و حرکاتی از این دست تازه نیست. خب ما در مورد همین که برجام اجرایی نشده، بخشش برمیگرده به تعهداتی که ایران در چارچوب اون پیمان معروف به FATF که مربوط به اون قرارداد پولشویی و مبارزه با منابع مالی تروریسم هستش باید بازی بکنه و همه مدارک و اسناد این مبادلات بانکیش رو به طور آشکار ارائه بکنه و به نوعی هدف این بوده که این اقداماتی رو که سپاه میتونه از طریق این شبکه‌های بانکی در رابطه با منطقه بکنه رو کنترل بکنند. چنان هم میبینیم که با مسائل بانکی ایران حل نمیشه، به همین مسائل برمیگرده. این مسببه ها که شاید یه مقدار در این شکل و شمایلشون تصویبشون هم مشکله، کمیلی برای این که دولت ترامپ بیش از پیش راجع به برجام به طرف بازبینی بره.
برخورد با سپاه پاسداران و یا بخشایی از آن سالها پیش در آمریکا مطرح شد. در مهر ماه سال 1386 سنای آمریکا با 76 رأی مثبت در برابر 22 رأی منفی از رئیس جمهور وقت آمریکا جورج بوش خواست که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. یک ماه بعد دولت وقت آمریکا سپاه پاسداران ایران را مورد تحریم قرار داد. سپاه قدس، نیروی برونمرزی جمهوری اسلامی و فرمانده آن قاسم سلیمانی هم سالهاست که تحت تحریم آمریکا هستند. اما از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا اعلام کرده که یکی از اولویت‌های دولت او در منطقه خاورمیانه نابودی گروه خلافت اسلامی است و آنچنان که حبیب حسینی فرد می‌گوید منافع مشترک و مقطعی آمریکا و ایران در مقابله با گروه خلافت اسلامی ممکن است دونالد ترامپ را به جلوگیری از تصویب چنین طرح‌هایی در کنگره وادار کند.
خود آقای ترامپ متوجه به سیاستی که در مبارزه با داعش و این گروه‌های تروریستی داره، برخی همپوشانی‌ها هم داره واسه منافع آمریکا با ایران که تو منطقه علیه این گروه‌های تروریستی اقدام بکنه. و خب ما می‌دونیم سپاه با همین سپاه قدسشه که در عراق و سوریه حضور داره، آقای سلیمانی این برای اون برمیره. یعنی این همپوشانی منافع هم شاید برای دولت ترامپ یک مسئله‌ای باشه که علی رغم اینه که میتونه فشار رو تو برخی جنبه ها به ایران شدید بکنه، ولی لزوماً پای اینی که این مسبب همچین مسببه ای تصویب بشه و به اجرا در بیاد جلوش بیسته و با لبگری خودش نعذره که کنگره به یک همچین طرفی بره.
در کنار طرح تد کروز و مایکل مک‌کال، در هفته‌های اخیر برخی دیگر از نمایندگان کنگره آمریکا نیز طرح‌های مشابهی را برای برخورد با جمهوری اسلامی به مجلس سنا و یا مجلس نمایندگان فرستاده‌اند. السی هیستینگز، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان از فلوریداست که طرحی قدیمی را برای بار دوم به کنگره فرستاده که بر اساس آن به رئیس جمهور آمریکا اختیار داده می‌شود برای مقابله با ایران در صورت لزوم از نیروی نظامی استفاده کند. دین هلر، سناتور جمهورخواه ایالت نوادا، هم طرح تحریم ایران در رابطه با برنامه موشک‌های بالستیک را به کنگره فرستاده است. همه این طرح‌ها باید در کمیسیون‌های مربوطه مطرح بررسی و در صورت تصویب برای رأی‌گیری به مجلس نمایندگان و مجلس سنا فرستاده شوند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌شوید. و بریم و با دیدگاه و تحلیل شما شنوندگان خوبمون در مورد مسائل مختلف روز آشنا بشیم.
رهبر عزیز من، شا شما با آقای رفسنجانی 50 سال رفیق بودی، این خانه‌نشینیش کردی، بعد حالا شبکه تلویزیون راه انداختی، عکسش و فیلمش رو داری نشون میدی. تا دیروز که زنده بود چرا این کارا نکردی؟
روز تشییع جنازه آقای هاشمی تنها کسی که از مسئولین صدای مردم رو شنید آقای مطهری. واقعا جای تأسف داره برای این همه مسئولین کشور، همه بودن، همه صدای اعتراض مردم رو شنیدن، اما هیچ که از خودش هیچ عکس العملی نشون نداد. بازم دم آقای مطهری هم حداقل صدای مردم رو شنید.
حتما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دوره زمامداری گورباچوف را به یاد دارید. اکنون که شوروی تبدیل به روسیه شده، همون برنامه جنگ سرد را پوتین دارد به مرحله اجرا می‌گذارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرها از ایران حاکی است که تعدادی از زندانیان سیاسی عقیدتی پس از گذشت هفته ها همچنان در اعتصاب قضا به سر می برند. از جمله علی شریعتی و سعید شیرزاد که خانواده هایشان نگران وضعیت سلامتی آنها هستند. آرش صادقی هم که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی 71 روز در اعتصاب قضا بود، حال جسمی نامناسبی دارد و با وجود تأمین وثیقه دادستان تهران آزادی او را مشروط به بازگشت همسرش به زندان کرده است. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
علی شریعتی فعال مدنی زندانی از 10 آبان ماه در اعتراض به اتهام و حکم 5 سال زندانش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش میگویند او پس از 73 روز اعتصاب قضا بیش از 20 کیلو کاهش وزن داشته، دچار افت شدید فشار خون شده و همکنون در بهداری زندان اوین نگهداری می‌شود. اتهام علی شریعتی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در اعتراض به اسید پاشی هاست. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک مقیم وین، از عوارض اعتصاب قضای طولانی میگوید.
اثرات دراز مدت به خصوص عصبی میذاره، مثل سندروم ورنیک کورساکوف که شناخته شده هست، به خاطر کمبود ویتامین B1 باعث میشه که حافظه دچار اشکال بشه. قلب از جمله عضلاتی هستش که در جریان اعتصاب قضا میتونه شرایطش بازگشت ناپذیر باشه. کلیه تحت فشار بسیار زیادی هست، نقصان شنوایی، نقصان بینایی، از جمله ویتامین B1 روی مسئله عضلات چشم تأثیر میذاره، میتونه بلعیدن آب سخت بشه، میتونه نفس کشیدن سخت بشه. یک مسئله خیلی مهم روانی که مطرح هست به خاطر ترشح اندورفینی که شخص احساس رویین‌تنی میکنه و وقتی به روند اعتصاب قضا کشیده میشه خیلی سخت از شرایط اعتصاب قضا بیرون میاد.
شایسته شهیدی، مادر علی شریعتی، هم چهارشنبه شب دچار حمله قلبی شد و نزدیکانش میگویند حال جسمی او نامناسب است. علت این حمله قلبی به گفته پزشکان فشارهای عصبی بوده است. اعتصاب قضای علی شریعتی طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر توجهات گسترده‌ای را به دنبال داشت و علاوه بر آن برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از جمله علی مطهری از قوه قضایی خواستار رسیدگی به وضعیت علی شریعتی شدند. با این حال مقام‌های قوه قضاییه تاکنون واکنشی به این درخواست‌ها نشان ندادند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003، در این باره می‌گوید:
قوه قضاییه تقریبا از تاریخی که آقای صادق لاریجانی مسئول این قوه شدند، مرگ خاموش زندانیان سیاسی و عقیدتی رو تدارک دیدند. با عدم توجه به خواست‌های قانونی اونها، با کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی در زندان و از طریق محرومیت از دادرسی عادلانه که در مورد همه اینها اعمال شده و قوه‌ای که خودش مسئول اجرای قانون است به قانون تمکین نمی‌کنه. مشکل بزرگ زندانیان سیاسی و همه مردم ایران عدم استقلال دادگاه‌های ایران است.
از اعتصاب قضای سعید شیرزاد فعال مدنی زندانی هم 37 روز می گذرد. او از 16 آذر ماه با دوختن لبهایش در اعتراض به شرایط زندان رجایی شهر و آنچه او نقض حقوق زندانیان خوانده دست به اعتصاب قضا زده است. این فعال حقوق کودک به اتهامهای امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده و گفته که تا زمان رسیدگی به خواسته هایش به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران هم از 18 آذر ماه در اعتصاب قضا است. او که از آبان ماه سال 94 در زندان به سر می‌برد، خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده است. وکیل مدافع نزار زکا در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ابراز امیدواری کرده که دادگاه تجدید نظر هر چه زودتر رأی به آزادی موکلش دهد. دکتر حسن نایب هاشم می‌گوید در اعتصاب قضا خطر مرگ هر لحظه وجود دارد.
چون واکنش های عصبی هم مهم هستن، میتونه که استرس ناشر اعتصاب قضا همون ساعت اول حتی کسی رو دچار سکته بکنه. در مورد آقای هدی صابر شاهد بودیم، تا روزهای متمادی که میگذرد بدن سعی میکنه که خودش رو تطبیق بده با شرایط، ولی گاهی اوقات قادر نخواهد بود. بدن به مقدار زیادی آدرنالین ترشح میکنه، به مقدار زیادی اندورفین ترشح میکنه و ممکنه که کسی که حالش به نظر خوب میرسه در یک لحظه معین، فرداش ناگهان وضعیت به شدت بحرانی بشه و به سوی مرگ بره.
آرش صادقی هم که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی 71 روز در اعتصاب قضا بود، حال جسمی نامناسبی دارد اما هنوز با مرخصی درمانیش موافقت نشده است. نزدیکان او به رادیو فردا گفتند که مراحل اداری مربوط به تأمین وثیقه برای آزادی موقت آرش صادقی انجام شده، اما دادستان تهران آزادی او را به بازگشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی به زندان مشروط کرده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی که به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شده، هفته پیش با وثیقه 500 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه این نسبت به وضعیت زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برند هشدار داد و خواستار آزادی بی قید و شرط آنان شد. او بازداشت بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را خودسرانه و اتهام‌های آنان را اتهام‌های مبهم دانسته است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بر پایه تازه‌ترین آمار رسمی، شمار پناهجویان در سال گذشته میلادی در آلمان در مقایسه با سال پیش از آن به میزان 1/3 کاهش یافته است. در این میان، شمار پناهجویان ایرانی در سال گذشته در آلمان به بیش از 26 هزار نفر رسیده که این تعداد در 37 سال اخیر بی سابقه بوده. شهرام میریان.
اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان در اوائل هر سال نو شمار متقاضیان پناهندگی در سال گذشته را با جزئیات کامل اعلام می کنند. با نگاهی به آمار ارائه شده، شمار کل پناهجویانی که سال پیش درخواست پناهندگیشان را تسلیم اداره های مسئول کرده اند 720 هزار نفر ذکر شده. در میان با توضیحاتی که داده شده، تعداد اصلی پناهجویان که سال گذشته میلادی وارد آلمان شده اند 280 هزار گفته شده و بقیه 440 هزار تن دیگر هم پناهجویانی بودند که در واقع در پاییز 2 سال پیش سر از آلمان درآورده و درخواست خود را در ماه اول سال گذشته تسلیم کردند. توماس دومیزیر وزیر کشور آلمان علت اصلی کاهش شمار پناهجویان را به توافق اتحادیه اروپا و ترکیه در جلوگیری از ورود پناهجویان به یونان و همچنین بسته شدن مرز کشورهای حوزه بالکان گره زده و گفته اکثر 280 هزار پناهجو نیز در 3-4 ماه اول سال گذشته وارد آلمان شدند. به دنبال اعلام کاهش شمار پناهجویان در آلمان، تعداد پناهجویان ایرانی اما در آمار سال گذشته به بیش از 26 هزار رسیده که به گفته حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، طی 37 سال اخیر بی سابقه بوده.
ما با یک رکورد ویژه مواجه شدیم. در سال گذشته بیش از 26,000 ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی دادن. نکته که شاید قابل توجه باشه اینه که این بیش از 26,000 ایرانی بالاترین رقمیه که تاکنون از پناهندگان ایرانی پس از انقلاب وارد آلمان شدن. چیزی نزدیک اونو ما اواسط دهه 80 داشتیم و این بار با بالای 26,000 نفر بالاترین رقمیه که تاکنون در رابطه با ایرانیان در اداره فدرال آلمان ثبت شده. این نشون دهنده اینه که ما با چه نارضایتی ویژه‌ای در ایران هنوز مواجهیم که اینقدر نیروهای جوان تحصیل کرده معترض با دلایل مختلف کشور رو ترک میکنن. تا اونجایی که ما در کانون پناهندگان در ارتباط بودیم یک قشر بیشتر میان 25 سال تا 35 سال وارد میشن، اکثرا تنها هستن، درصد بسیار بسیار باراشون تحصیلات خوب دارن، خیلی کم هستن که کمتر از دیپلم داشته باشن، دانشگاه دیده هستن، یکی دو سالی کار کردن، اکثرا هم با توجه به نابسامانی‌های اجتماعی، سیاسی، جنسیتی، قومی و دینی که از ایران بیرون میان، کسایی که با عنوان پناهندگی وارد شدن، جذب ایرانیا به بازار کار نسبت به کشورهای دیگه بسیار بالاست و در این رابطه ایرانیای که از موفق‌ترین قشرهای مهاجر در آلمان هستند.
بر پایه آمار اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان، شمار دقیق آن دسته از پناهجویان ایرانی که در سال گذشته میلادی تقاضایشان را تسلیم کرده اند 26,872 نفر است. پناهجویان ایرانی در آمار ارائه شده پس از سوریه، افغانستان و عراق مقام چهارم را به دست آوردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مدیر کل ارشاد استان مرکزی روز چهارشنبه گفته است که فعلا در شهر عراق کنسرتی برگزار نخواهد شد. مهدی حقیقی میگوید که برگزاری مراسمی از سوی سازمان بازنشستگان آموزش و پرورش این استان موجب دلواپسی افرادی شده که آقای حقیقی آنها را دوستان نامیده است. به گفته او در این مراسم یک یا دو زن تکخوانی کردند. این افراد توماری را امضا کردند و در مورد عواقب تکرار مسائلی از این دست هشدار دادند. این تومار و ناراحتی برخی جریان‌ها در نهایت منجر به آن شده که فعلا کنسرتی در عراق برگزار نشود. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی، در گفتگو با همکارم سمیرا قرایی نخست درباره خطرات امنیتی کنسرت ها و دلواپسی نیروهای تندرو میگوید.
روشن هست که اجرای کنسرت و همخوانی دو خواننده زن هیچ خطر امنیتی نمیتونه داشته باشه و روشن هست که یک برنامه‌ای بوده که از سوی انجمن بازنشستگان برگزار شده و هیچ خطری محسوب نمی شده. اما اشاره مدیر کل عراق به این که یک تومار تهیه شده و ممکن بوده که این به معضل تبدیل بشه، معناش این است که امام جمعه و نیروهای نزدیک به امام جمعه تهدید کردند که مسئله رو خودشون اقدام می کنن و با توجه به این که همیشه در این موارد در شهرهای دیگه هم داشتیم که دادستان‌ها از امامان جمعه پشتیبانی می‌کردن، مدیر کل عراق ترجیح داده که خودش لغو بکنه تا اینکه در واقع اونها نامه رسمی بشن. بنابراین میتونیم بگیم که این کنسرت رو به طور غیر رسمی مقامات قضایی و امام جمعه لغو کردن و دلیل اینکه به طور غیر رسمی تونستن لغو بکنن این هست که با توجه به عقب نشینی وزارت ارشاد در موارد دیگه و اینکه دولت نتونسته از حقوق خودش و حقوق هنرمندان دفاع بکنه، مدیر کل عراق هم ترجیح داده که وارد این منازعه نشه. بنابراین من میتونم این عقب نشینی مدیر کل رو نتیجه سیاست کلی وزارت ارشاد در عقب نشینی از مواضع قانونی خودش بدونم.
آقای رمضان‌پور، به عقب نشینی وزارتخانه ارشاد اشاره کردید. در شهریور ماه آقای روحانی در واکنش به لغو کنسرت ها گفته بود که وزیر ارشادش نباید تبعیت کنه و باید تابع قانون باشه. اون زمان وزیر ارشاد آقای جنتی بود، الان وزیر ارشاد رضا صالحی امیری هست، وزیر جدید فرهنگ و ارشاد دولت حسن روحانی. آیا فکر میکنید که تغییری در موضع وزیر ارشاد جدید حاصل شده یا اینکه این وزارتخانه همون وزارتخانه است و رویکرد این دو وزیر تفاوتی نداره؟
تغییر تغییر ایجاد شده به این معنا که وزارت ارشاد عقب نشینی بیشتری کرده و موضع این وزیر جدید از موضع وزیر قبلی یعنی آقای جنتی ضعیف‌تر هست، برای اینکه خودش به دیدار آقای علم‌الهدا رفته بود، اونجا تلویحاً این رو پذیرفته بود که در مشهد نباشه، بعد هم که اونها که در مشهد گفتن که چوب بازی هم نباشه، در شهرهای استان هم نباشه، باز وزارت ارشاد موضعی نشون نداد. بنابراین من میتونم بگم که مواضع وزیر جدید از وزیر قبلی به مراتب ضعیف‌تر و عقب نشینی ها بیشتره. به همین دلیل مدیران کل هم عقب نشینی بیشتری در این زمینه دارن انجام میدن.
آقای رمضان‌پور مدیر کل ارشاد استان مرکزی گفته که دلواپسی برخی از دوستان سبب شده که این تصمیم رو بگیرند. آیا فکر میکنید که دلواپسی این افراد علیه موسیقیه، علیه دولته یا علیه ملته؟
من فکر میکنم که امام جمعه و دادستان هم با هنرمندان مخالف هستند و هم با دولت، ولی من جنبه سیاسی مسئله رو بیشتر میبینم، یعنی بیشتر منظور این هست که توانایی و اقتدار دولت رو در سطح استان زیر سوال ببرن و تسلط خودشون رو بر امور فرهنگی و اجتماعی استان افزایش بدن.
و اما دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال امروز آغاز شد و در یک بازی مهم استقلال تهران با تیم نفت بازی داشت. به سراغ فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا بریم. آقای غریب به شما سلام میکنیم و تحلیل کوتاهی داشته باشیم از این مسابقه.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. یه بازی مهم بود خانم روانشاد. نفت تیم علی دایی، استقلال تهران تیم علیرضا منصوریان، که جفت این دو تا تیم‌ها توی مربع اون بالای تیمای اون نگاه به قهرمانی نبودند. حساس بود بازی. یه حساسیت دیگه بود که نفتی ها زده بودن استقلال تهران رو توی یک چهارم جام حذفی حذف کرده بودند. یه حاشیه دیگه هم داشت که علی دایی سرمربی نفت محروم بود، روی سکو بود. و در استقلال هم مهدی رحمتی باز هم مثل بازی گذشته علیرضا منصوریان نیمکت نشینش کرده بود. اینا همه دست به دست هم داده بود که این بازی حساسیت بیشتری داشته باشه. نیمه اول دو تیم تقریبا احتیاط با شرایط نگاه به دروازه حریف بازی کردن، اما در نیمه دوم استقلالی‌ها مخصوصا 15-20 دقیقه اول خوب بودن، تهاجمی‌تر بودن. یه ضربه ایستگاهی دقیقه 59 گیر استقلالی‌ها اومد که امید ابراهیمی با یه شوت قشنگ و زیبا تونست اولین و آخرین گل این بازی رو به ثمر برسونه. بعد هم اون ایر استقلالیا که خیلی از هوادارهای این تیم ایراد میگرفتن که چرا استقلال همیشه گل میزنه و در دقایق پایانی و نیمه دوم بازی رو میوازه یا مساوی میکنه، امروز علیرضا منصوریان این ایر رو رفع کرده بود. استقلال با این برد تونست یه نفس راحتی بکشه، یه مقداری بیاد بالای جدول. الان ردیف پنجم هست خانم رواشان.
و امروز یک دیدار مهم دیگه هم انجام شد بین استقلال خوزستان و تراکتورسازی تبریز. از این بازی هم بشنویم.
در ورزشگاه قدیر شهر اهواز خانم رواشان این بازی انجام شد. استقلال خوزستان قهرمان فصل پیش بود. تراکتورسازی یکی از مدعیان قهرمانی این فصله. نیمه اول این بازی رو من دیدم قبل از اون بازی که بهش اشاره کردم در بخش اول. خوب سرعت بود و بازیکن‌ها خوب بازی کردن، اما نیمه دوم در دقایق پایانی تراکتورسازا بودن که دقیقه 87 تونستن یه گل بزنن، یه گل طلایی که این سه امتیاز باعث شد که تراکتورسازان یه رده بالاتر از پرسپولیس با یه امتیاز الان 32 امتیازی بشن، یه بازی بیشتر از پرسپولیس، 33 امتیاز. بله.
خب به همه تیم‌های مدعی اشاره کردیم بجز تیم صدر جدولی پرسپولیس. حریف سرخپوشان چه تیمی هست اگر بتونید کوتاه بهمون بگین؟
پرسپولیس فردا تو ورزشگاه آزادی با سایپا بازی داره. پرسپولیسی‌ها امروز با اختلاف یه امتیاز اومدن پایین جدول با اون بردی که تراکتورسازان به دست آورد. حتما باید فردا بازی رو ببرن که بتونن دوباره صدر جدول بیان و فکر می‌کنم یکی از بازی‌های خوب این فصل هست. فردا همچنین ذوب‌آهن در اصفهان میزبان سیاه جامگان مشهد و سپاهان دیگر تیم اصفهانی هم میهمان دیگر تیم مشهدی پدیده مشهد خواهد بود در شهر مشهد.
سپاسگزارم از فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا میشنیدیم. و ما عزیزان برای اون دست از شما که فرصت نکردید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید، اجازه بدید که این شماره رو تکرار کنم: 0042 02 21 12 21 12. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. بریم و بشنویم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
چند همسری مردان در اسلام چرا و با چه استدلالهایی به رسمیت شناخته شده؟ چگونه میتوان از جایگاه والای زن در دین اسلام سخن گفت و چند همسری مردان را هم قانونی دانست؟ آیا قانونی بودن چند همسری مردان متناسب با وضعیت امروز جامعه ایران است؟ حجت الاسلام محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا در میشیگان و آزاده دواچی، فعال حقوق زنان، در همین باره بحث می‌کنند. من فهیمه خضر حیدری هستم. به تابوی این هفته خوش آمدید. خانم دواچی، با شما بحث رو آغاز میکنیم و با این پرسش که به نظرتون چرا دین اسلام در مورد چند همسری مردان چنین قوانینی داره و اون رو به رسمیت میشناسه؟
به نظر من از این نگاه مرد سالاری نشأت میگیره که در واقع مرد هسته اصلی خانواده است و زن تنها در سایه مرد تعریف میشه و زنها یه جورایی دنبالدار اونها و یه عضو ناچیزی از خانواده تعریف میشه. بنده نظر میکنم بیشتر این نگاه مرد سالارانه در اسلام وجود داره که به چند همسری اجازه میده.
بسیار خوب، آقای الهی نظر شما چیست؟
من اینجور فکر نمی کنم. خب قبل از اسلام دوران جاهلیت بود و انواع ازدواج ها، ازدواج بدعه، آنچه می گفتن استبزاع، یا مثلا ازدواج های جمعی، خیلی ازدواج های جاهلیت بود که بسیار ازدواج های قرقاتی و غیر اخلاقی. خب اسلام اومد و تمام اون انواع روابط جنسی حیوانی رو ممنوع کرد. ضمن رد اون حرمسراهای جاهلیت و ازدواجهای نامحدود و ظالمانه اومد، در واقع اونها رو الغا کرد و در یه شرایط استثنایی با محدود کردن تعداد همسرا که در اون زمان حساب کتاب نداشت که نیاز باشه به همسر دوم، با یه شرایط عادلانه این رو بهش شکل جدیدی داد، یعنی برای خدمت به اونها، رهایی اونها از وضعیتی که به خصوص در اون زمان تنهایی زن، گرسنگی زن، بردگی زن، روسپیگری زن، نه اینکه واقعا هدف تلذذ آقایون باشه. اگر هدف تلذذ مردها بود، خب بایستی که اسلام هم همون نسخه های غربی رو تجویز میکرد. ما الان در همین شهر خود ما در میشیگان 60% بچه ها بدون پدر هستن. این خدمتی نیست با آقایون، یه خدمتی به خانم ها هست و منع اون یک ظلم و بیعدالتی به جامعه نسوان هست.
خانم دواچی، آقای الهی معتقد هستن که چند همسری برای نجات و رهایی زنان هست که طراحی شده در دین اسلام. شما قبول دارین این صحبت رو؟
نه، من کاملا باهاش مخالفم، به خاطر اینکه چند همسری اصولا بر پایه فطرت مرد بنا شده. یعنی بیشتر تمرکزش بر اینه که مردان میتونن چند تا همسر داشته باشن. چرا؟ چون ذاتشون در واقع غریزهشون ناپذیره و باید یه جورایی محدود بشه، ولی زنها اینطور نیستن. زنها میخوان چتر حمایتی داشته باشن و یه دیدگاه اسنشالیست یا ذاتگرا رو تعریف میکنه و بر اساس این هست که مجوز میده، میگه چند همسری برای زنها خوبه. این قانون هرگز به نفع زنان نبوده. این تحقیقات نشون داده که توی این خانواده ها میزان طلاق، میزان میکنه مسائل روحی و عاطفی خیلی بیشتره.
نگاه کنید خانم آزاده، من البته صحبت من این نیست که حالا ما داریم چند همسری رو تشویق میکنیم. ما میدونیم که هم در اسلام و هم در مسیحیت اساس خانواده یک زن و یک مرد است، که البته همین هم الان داره در دنیای غرب به هم میخوره و
بله همین هم موضوع یک برنامه دیگه است.
بله، منظور من این هستش که با توجه به شرایط اجتماعی که هست، آمار خانم ها که الان آخرین آمارا میگه تعداد خانم ها هم 50 میلیون بیشتر از آقایون هست در دنیا، و اینکه در جنگ ها، در تصادف ها آقایون تلفاتشون بیشتر هست، عمر آقایون کمتر از خانم ها هست، بنابراین صحبت این هستش که گاهی به دلایل انسانی بیشتر یک همسر اجازه داده شده، نه با هدف خدمت به هوسرانی های یک شخص و در واقع تبدیل شهوترانی به عفت، که بیشتر لطفی است به خانم ها تا آقایون.
آقای الهی، من میخوام این رو هم ازتون بپرسم که آیا خود زندگی سیره پیامبر اسلام، ازدواج های متعدد پیامبر اسلام، اینها در شکل دادن به قانون چند همسری مردان مؤثر نبوده و اینکه خیلی طبیعی جلوه بکنه و الان شما بگید که این به خاطر منافع خود زنان هست؟
سوال بسیار بسیار مهمیه. همیشه این مسئله رو درباره پیغمبر اسلام مطرح میکنن. اولا اونایی که این مسئله رو درباره پیغمبر خیلی بزرگ میکنن، هیچ وقت مثلا راجع به این که خب در خود تورات هم هست که حضرت سلیمان 700 تا همسر داره، حالا راجع به پیغمبر میگن 9 تا همسر یا 11 تا همسر، ولی خب این که دیگه متن توراته، 700 تا همسر برای سلیمان و بعد اینا تازه رسمیاشه، بعد تورات میگه 300 تا هم همسر غیر رسمی داشته که میشه در واقع بیشتر از 1000 تا. حالا هی راجع به ازدواج های پیغمبر،
شاید به این دلیل به این دلیل که 700 تا همسر سلیمان مبنای تعیین قوانین خانواده در هیچ کشوری قرار نگرفته، از این بابت ما این پرسش رو از شما میپرسیم.
به هر حال در تورات و در انجیل این مسئله منع نشده، حالا قانون اومده منعش کرده، ولی در این میان همه تاکید و تهاجم روی زندگی حضرت رسول است، که ازدواج های پیغمبر همه به دلایل اخلاقی، امنیتی، سیاسی، برای جلوگیری از جنگ ها، برای سرپرستی بعضی از این خانمایی که هیچ کسی باشون ازدواج نمیکنه، حالا شوهرشون در بدر و احد و خیبر کشته شده یا در مهاجرت کشته شده، پیغمبری که 25 ساله بود که با یه خانم بیوه 40 ساله ازدواج کرد و 25 سال با حضرت خدیجه بود و بعد از وفات حضرت خدیجه برای 3 سال اصلا پیغمبر مجرد بود. بحث من این نیست که تاثیر نداشه، البته وقتی ما به زندگی حضرت رسول نگاه میکنیم خوبه که الگو بگیریم.
آقای الهی مدام به این تاکید میکنن که اساسا کل بحث چند همسری مردان متمرکز هست بر اینکه زنانی به سرپرست نیاز داشتند. آیا فکر میکنید که زنان به سرپرست نیاز دارن؟ زنان امروز در جامعه امروز ایران که در بسیاری از موارد تحصیل کرده تر از مردان هستند، یا به هر حال جمعیت بزرگی از زنان با وجود تبعیض‌های موجود مشغول کار هستند در ایران، فکر میکنید این استدلال امروز کار میکنه؟
قطعاً این نگاه که بگیم زنها تعدادشون بیشتر از مردان و حتما باید ازدواج کنن، یه نگاه خیلی واپسگرایی، به خاطر اینکه خیلی از زنها اصلا نمیخوان ازدواج کنن. خیلی از این زنها مستقلن، نه نیاز به چتر حمایتی دارن، نه نیاز به چتر عاطفی دارن، علاوه بر اقتصادی، اجتماعی، علاوه تحصیلی انقدر بالا هستن، هیچ احتیاجی به اینکه حالا حتما یه مردی کنارشون باشه ندارن. اون زمان زنها مجبور بودن اگر مردشون در جنگ میمرد هویت دیگه نداشتن و هویتشون تنها تعریف شده در مرد و بنابراین مجبور بودن دوباره از زیر سایه مرد دیگه.
خانم آزاده، این کلی نیست،
ما نمیتونیم توجیه کنیم.
نگاه کنید، خانم هم تحصیل کردن، صاحب شغل شدن، درآمد دارن، خب احتیاجی هم ندارن ازدواج کنن، اون یه مسئله دیگه است. حتی اگر یه نفر ثروتمندم هست، استاد دانشگاه هم هست، مثلا خانمایی رو من دیدم استاد دانشگاه پروفسور هستش و هیچ نیاز مادی هم نداره، ولی خب این الان از نظر روحی تنهایی براش رنج دهنده است.
همینجا میخوام ازتون یه سوال بپرسم آقای الهی، این تنهایی رنج دهنده تر از این هست که ایشون به عنوان یک خانمی که استاد دانشگاه هستن برن همسر دوم یا سوم یک مرد دیگه بشن؟
نه در همه شرایط، ولی برای همین خانم استاد دانشگاه هم که به من میگه که من الان مثلا 55 سالم هستش و شوهرمو از دست دادم، شما کسی رو میشناسید که مثلا با من بخواد ازدواج بکنه؟ این از یه چیزی رنج میبره، پیداست که ناراحته.
آقای الهی، مردان زیادی هم هستن در سراسر جهان زنان در تنهایی و افسردگی زندگی میکنند و آیا چند همسری برای زنان رو توجیه میکنه اون وقت این تنهایی آقایون؟
نه، به هر حال ما مسئله خانوادگی رو تشویق میکنیم. قرآن میگه که تشکیل خانواده تشکیل یک کانون صلح و معانست و مودت هست.
اتفاقا نکته رو مطرح کردین در مورد خانم دواچی، نکته میخوایم بفهمید.
بله، من یه مسئله رو خدمت ایشون عرض کنم. تنها بودن زن با اینکه بره زنی دومی یا مردی بشه و دوری زندگی دیگر خراب کنه مشکل حل نمیشه. من بحثم اینه که تنها بودن زن نه قطعا نمیشه، این اتفاقا مشکل چند برابر میشه. اصلا نمیشه همچی توجیهی رو ما برای همچین مسئله بذاریم که بیریم چون اون احساس تنهایی میکنه. این چیزی که شما میگین که یک مرد کاملا به خاطر مسئله کمک و حمایت بیاد دوباره زندگی بگیره، این به نظر من قضیه منتفی، این خیلی اتفاق نادریه که اصلا امکان نداره یک مرد فقط به خاطر کمک و فقط به خاطر اینکه بخواد یه زن حمایت کنه بیاد باهاش ازدواج کنه.
من اصلا پرسش دیگر من این وسط این خواهد بود که کی گفته که زنان به کمک احتیاج دارن و چرا ازدواج رو به رابطه یک زن و یک مرد رو حالا ما در اینجا داریم صحبت میکنیم به کمک تقلیل میدین؟ اساسا مگه قرار زنی با مردی ازدواج بکنه که کمک بگیره آقای الهی و حتی خانم دواچی؟
دقیقاً. نه ببینید، من دارم بحث ایشونو میگم. ببینید تعریف خانواده الان کاملا فرق کرده. یعنی الان من با پسرم میشیم یک خانواده، یه مرد و بچه‌ش میشه یک خانواده، یه دو تا زن با هم میشن یک خانواده.
الان صحبت میکنید که دیگه تمام ارزش‌ها و فضیلت‌های خانوادگی خراب شده، تمام بنیاد خانواده در حال ویرانی هست.
به نظر من این تغییرات جامعه و من این فروپاشی نمی‌بینم و در مورد ایران دلیلش این هست که قوانینی هستن که متناسب با نیازهای جامعه امروز ایران تعریف نشدن و همچنان یه قوانین ناکارآمدی هستن، مثلا مثل چند همسری. از یه طرف جامعه ایران داره در ارتباط با جهان بیرون از طریق شبکه‌های مجازی، از یه طرف داخل ایران یه چیز دیگه دارن به مردم ارائه میدن. یعنی این چیزی که بعد هم نیست.
آقای الهی، حالا مستقل از اینکه تغییراتی که ایجاد شده چقدر مثبته چقدر منفی است، خانواده در دین اسلام و چه در قوانین خانواده ایران خیلی در مرکز قرار میگیره و اهمیت بنیادین و مرکزی پیدا میکنه، اما پرسش اینجاست که خود آزاد بودن چند همسری مردان حالا مستقل از حقوق و شأن انسانی زنان چقدر این میتونه به نهاد خانواده آسیب بزنه؟
اگر آسیب بزنه که البته خلاف اون منظور مقنن هست.
خب پس اجازه بدین من اینطوری از شما بپرسم، در چه شرایطی فکر میکنید آسیب نمیزنه؟
در شرایطی که واقعا اون فرهنگ مؤمنانه دگردوستی اینا حاکم باشه. البته اگه افراد بخوان خودخواه باشن و با حسادت برخورد کنن با مسائل و براشون مهم نباشه که بگه من شوهر دارم، I don't care about anybody else، اگر اینجوری ما نگاه بکنیم که اصلا برامون مهم نباشه که یه افرادی هستن که واقعا محتاج هستن، چه حالا از نظر مادی چه از نظر معنوی.
آیا مردان مؤمن به دین اسلام، این نکته که شما مطرح میکنید، میتونن اینطور فکر بکنن که خب مردانی هستن در این جهان که تنها هستن، نیاز مالی دارن، نیاز عاطفی دارن، نیاز جنسی دارن، ما اجازه بدیم که همسرمون با اون مردان رابطه برقرار کنه؟
یعنی شما میگید که خانم هم بتونن مثلا چند تا شوهر داشته باشن؟
من عرض نکردم خانم ها هم بتونن، من میگم که اگر قرار هست که شما خودخواهی رو بسنجید یا عواملی از این دست رو بیارید وسط، بگید که خب اگر زنان اینطور فکر نکنن چند همسری مردان نمیتونه مشکل داشته باشه، از اون طرف در دین اسلام مجوزهایی به مردان داده میشه برای کنترل زنان، برای اینکه آنچه که در ایران ازش به عنوان غیرت یاد میشه.
نگاه کنید، ما بایستی که البته تفاوت‌های تاریخی، تفاوت‌های طبیعی و روانشناسانه بین مرد و زن رو در نظر بگیریم. مثلا فرض بفرمایید که اگر قرار باشه که زنها هم مثل همون زمان جاهلیت که به همون ازدواج‌هایی که ازدواج‌های گروهی بود و در واقع چند شوهری بود، اگر اون مطرح بشه، اولین مسئله بچه هاست. حالا ممکنه کسی بگه آقا ما الان دی ان ای هستش و ما میتونیم تشخیص بدیم که این بچه مال کدوم پدره، اون دیگه واقعا وحشتناکه. یه
دوران دیگه برای خودش شروع میشه. بنابراین وقتی ما راجع به چند همسری، راجع به مردها صحبت میکنیم، این یه چیزیه که به هر حال در تاریخ اتفاق افتاده. منتها اسلام اومد و گفت 700 تا نه، 1000 تا نه، 100 تا نه و محدودش کرد.
دوباره ویژگی‌های ذاتی زن و مرد رو در نظر میگم، زن ها متفاوتن با مردها و این تفاوت ها نباید باعث تبعیض بشه. متاسفانه در ایران این تفاوت ها باعث تبعیض شده. اگر چیزی بده برای هر دو بده، اگر خوبه برای هر دو خوبه.
حالا گروه های مختلف فکری هستن که اساسا، چون چند بار اشاره شد در این برنامه، من بعد نمیدونم که این پرانتز رو باز بکنم، گروه های مختلف فکری هستن که اساسا با چیزی به نام ذات زنانه یا مردانه ممکنه که موافق نباشن، تفاوت های بیولوژیک رو فقط در نظر بگیرند. و چند بار اشاره کردیم به مسئله عدالت، هم خانم دواشی شما و هم شما آقای الهی. این عدالت چگونه از نظر شما آقای الهی، حالا در قرآن هم هست، هم در سوره نساء راجبش صحبت میشه، هم در سوره احزاب راجبش صحبت میشه؟
مسئله عدالت میدونید یک اصل دینی هستش. آیه 3 سوره نساء بحث میکنه که اگر شما حتی خوف دارید که در ازدواج دوم و همسر دوم حتی خوف بی عدالتی هستش، فواحده، یعنی فقط به یک خانم اکتفا بکنید. در یک آیه دو بار راجع به خوف، دو بار در این آیه مطرح شده و عدالت 3 مطرح شده که اگر در واقع شما میتونید این عدالت رو اجرا بکنید، اگر نه، اگر شما میخواهید بدونی که خدا دوستت داره، باید ببینید چقدر عادلی. بنابراین در مسئله ازدواج مجدد اصل عدالته. حالا این عدالت در اسکان هست، عدالت در البسه هست، عدالت در انفاق و هزینه های روزانه هست، عدالت در تامین نیازهای غریزی و روانی زن و مرد هست.
آقای الهی من از توضیحتون ممنونم. اینجا این سوال به وجود میاد، شاید خانم دواچی هم بخوان در موردش صحبت بکنن. اهدای این فرادستی به مردان که عدالت رو برای زنان و در میان زنان اجرا بکنن، آیا نوعی فرودست انگاری زنان نیست خانم دواچی؟
دقیقاً همینطوره. من وقتی که میگم این از نگاه مرد سالار نشأت میگیره، دقیقاً بحثم همینه. دوباره مرد و سرپرست و رئیس خانواده تعریف کرده، زن رو فرودست و دنباله رو و کسی که از خودش هیچ هویت اختیاری نداره، منتظر هستش که مرد بیاد عدالت بین اون و مثلا همسر اول و دومش برقرار کنه. چطور میشه عدالت رو اندازه گرفت؟ این عدالت یه بحث ابسترکت، یه چیز نظریه. ما نمیتونیم به عنوان مقیاسی که میشه اندازش گرفت و میشه مانیتورش کرد در نظر بگیریم. اون معیار اندازه عدالت کجاست؟
پس اگر بگیم آه شما باید با خانوادت عادل باشی و عشق و محبت نشون بدی، شما اینو تعبیر میکنید که در واقع خانوم ها تحقیر شدن. آیا شما اجرای قسط عدالت در مورد خانوم ها و اینکه همه جنبه های مادی و معنوی در یه تعامل منصفانه قرار بگیره، آیا شما این رو تحقیر خانوم ها میدونید؟ خانوم ها حتی تا 100 سال گذشته در امریکا حد رأی دادن نداشتن. یعنی در یه چنین وضعیت بحرانی اسلام اومد و تمام توجهش رو، پیغمبر اون همه تجلیل از مثلا خانوم ها و حتی در موقع وفاتش میگه من شما رو وصیت میکنم که با خانوم ها با محبت و عدالت برخورد بکنید. این در واقع به معنی تکریم خانوم هاست، این به معنای تحقیر خانوم ها نیست اصلا.
آقای الهی، مواردی که در قانون خانواده ایران منبعث از فقه اسلامی میاد، به مرد اختیار ازدواج دوم رو میده در موردی که مثلا شامل حالا عدم تمکین اصطلاح مذهبی اون باشه، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن باشه، عقیم بودن زن، مفقود الاثر شدن او، محکومیت زن به حبس بیش از 6 جنون، بیماری صعب العلاج و موارد دیگری هست که به مردان اجازه میده و اختیار میده برای ازدواج دوم. همه اینها ممکنه برای مردان هم پیش بیاد. عدالتی که ازش صحبت میکنید چطور این شرایط رو برای زنان در نظر نگرفته و چه اختیاراتی به زنان میده در این شرایط؟
همه اختیارات شما نگاه میکنه، حتی در مسئله طلاق که در اساس به عهده آقایون هست، ولی خانم ها میتونن حتی از نظر شرعی در ابتدای ازدواج شرط بذارن که اونها هم حق مساوی در
این بحث دیگری است که خانم ها میتونن این کار بکنن، ولی اینکه اسلام این حق رو به مردان داده، خب یه مقدار ناقض صحبت های شماست آقای الهی.
به هر حال زنها در هر شرایطی که مواجه میشن با بی عدالتی در زندگی زناشویی، اونها هم حق دارن دست به اقدام بزنن اگر میبینن که شرایط زندگی با این آقا به هر دلیلی غیر قابل تحمل هست. اونها مجبور نیستن که معلقه باشن تا آخر عمر، حق دارن که اونها هم یا مشکل رو حلش بکنن یا تقاضای طلاق بکنن. اون خانم هم میتونه طلاق بگیره با یه آقایی که مورد نظر خودش ازدواج بکنه.
خانم دواچی، به آقای الهی دارن میگن که خب زنان این حق رو دارن. اولا میخوام از شما بپرسم چقدر این حق برای زنان به رسمیت شناخته میشه در دادگاه‌های خانواده، در مجموعه قوانین خانواده که در ایران هست، و بعد اینکه در صحبت‌هاشون اینطور مطرح میکنن که خب زنان میتونن اگر که تمام این موارد پیش بیاد طلاق بگیرن و به ازدواج دیگری برن. چرا این در مورد مردان اینطور نیست؟ مردان هم میتونن اگر موارد پیش بیاد طلاق بگیرن و به ازدواج دیگری برن.
مردها در 12 مورد که میتونن زن دوم اختیار کنن، ولی زنها در این صورت فقط میتونن تقاضای طلاق کنن. تقاضای طلاق کردن خودش پروسه خیلی طولانی، به این راحتی نیست که زنها باید مهریه‌شون هم بدن. مردها میتونن در آن واحد چند تا همسر بشن، ولی زنها باید 3 ماه از طلاقشون بگذره. این که بتونن برن راحت ازدواج کنن اینجوری نیست، دوباره به خاطر همین تعویض خیلی
از شما وقتی راجع به مسئله مدرن صحبت میکنیم، بایستی که اولا این تعریف رو داشته باشیم که ما الان الگوی بهتری نداریم. شما در اون بحثی که میفرمایید که چرا خانما حالا باید طلاق بگیرن، اولا ما طلاق رو که تشویق نمیکنیم. چیزی که حلاله ولی خیلی هم منفور از نظر خداوند مسئله طلاقه. خب در شرایطی هستش که طلاق اجازه داده شده، در زمانی که دیگه در واقع ازدواج فعال نیست. ما در واقع اون چیزی رو که داریم میگیم خدا گفته و قرآن گفته از موضع حکمت هست، یک فلسفه‌ای که خالق بشر اینو واقعا درست تشخیص داده. حالا در این میان یه عده هستن که این قانون رو به هم میزنن، سوء استفاده میکنن. بله، داعش هم اسم اسلام رو میاره و داره اسلام رو نابود میکنه، یا القاعده، اون ربطی به اسلام نداره.
آقای الهی، برای اینکه از بحثمون دور نشیم، من فقط یه نکته رو باید توضیح بدم، و اون این که بحث ما و پرسش ما این نیست که چرا زنان حالا نمیتونن چند شوهر داشته باشن. بحث این هست نگاه برابر یک آیین، یک دین به دو جنس زن و مرد در مسئله خانواده ای که اون دین اون رو به رسمیت میشناسه، یعنی خانواده بین یک زن و یک مرد کجاست. و از این بابت هست چون شما صحبت از عدالت کردید، ما این پرسش رو مطرح کردیم.
ما میگیم که دید اسلام به زن و مرد دید مساوی هست، ولی دید مشابه نیست.
خانم دواچی، شاید بخواید نکته رو مطرح بکنید، من خواهش میکنم که بحثم رو جنبندی بکنیم.
ببینید، حالا دور اصلا بحثی که مطرح شد، به نظر من با هیچ روشی این قانون نمیشه تعدیل بشه. الان سالهاست که فعالان حقوق زن دارن این قانون رو به چالش میکشن، ولی متاسفانه همچنان به دلیل اجرای شاید در قانون ایران همچنان این قانون هست و مشکلاتی که در طی سالها برای زنها به وجود اومده، و به نظر من واقعا باید یه نگاه دوباره بهش بشه.
یه نکته اینجا هستش که در خوب این قانون که الان شما میفرمایید در امریکا هم هست، این غیر قانونیه که یه نفر یا آقایی بخواد بیشتر از یه زن داشته باشه، ولی در این حال که این قانون هم هست، ولی شما ببینید چه بحرانهای همچنان در روابط زن و مرد هست. یعنی ممکنه اسمش اینه که آقا یه خانم داره، ولی او با 100 تا نمیدونم با سکرتریش و کارمند دفترش، یعنی این همه روابط نامشروع در این حال وجود داره. بنابراین این یه مشکل تک همسری در امریکا هم این مسئله رو متاسفانه حل نکرده.
اتفاقا آقای الهی، من عذرخواهی میکنم، مسئله بر سر همین عبارت مشروع و نامشروع، مسئله بر سر همین هست که اینکه مسئله قانونی باشه در یک جامعه و مشروع و شناخته بشه خیلی فرق میکنه با اینکه اون مسئله غیر قانونی باشه ولی گروهی حالا رفتار دیگری بکنن.
بله، منظور اسلام از قانون پنهمسری، اونم با اون شرایط غلاظ و شداد که فکر نمی کنم حالا در ایران چند نفر اصلا باشن که بتونن این شرایط رو اعمال بکنن، ولی هدف قانون این بوده که جلوی این مشکلات جنبی رو بگیره. به جای اینکه غیر مسئولانه افراد بخوان غرایز خودشون رو ارضا بکنن، هدف اسلام این بوده که اینو قانونمند بکنه به شکل محترمانه و مسئولانه و عادلانه.
خانم دواچی،
خیلی مسئله رو اضافه کنم. ببینید این مسئله که شما گفتین یه نفر زن داره بعد در آمریکا این اتفاق میفته، حالا با چند نفر هست یا معشوق داره، ببینید تو ایران هم همینه. یعنی تو ایران شما میگین اینو محدود کرده، ولی با ازدواج موقت این هیچ محدود نشده، بلکه خیلی هم بهش مجوز داده شده. این چه جور محدود کردن یکی به مرد اجازه میده؟ در واقع این هم یه نوع بخشاست که یک مرد در آن واحد با چند زن، این چه فرق میکنه با اون آدمی که توی آمریکا با 4 تا 5 زن ارتباط، فقط چون که اسلامیش کرده الان مجازه، ولی اونها مجاز نیستن. به نظر من اینا هر دوش یکی هم. تا وقتی که این تعریف از زن و مرد در اسلام باشه، یعنی که نگاه اقتدارگرا به مرد و یه نگاه فرودستی به زن باشه، همچنان تضاد و تنش در خانواده در جامعه ایران به صورت فزاینده ای ادامه خواهد داشت.
بسیار خوب آقای الهی، جنبندی شما رو هم میشنویم، خواهش میکنم.
جنبندی من، اولا ایران نسبت به بسیاری از کشورهای حتی همجوار خودش، شما مقایسه کنید با یه جایی مثل عربستان سعودی که خیلی خودشون رو اسلامی میدونن و خانمها در این کشورها حتی حق رانندگی ماشین شخصی خودشون رو هم ندارن. بنابراین من اونقدر منفی فکر نمی کنم که خانم دواچی فکر میکنه. البته ممکنه اینجا و اونجا یه چیزایی باشه از نظر قانونی، فرمولایی باشه که احتیاج به اصلاح و تکمیل داشته باشه، ولی در کل ما میتونیم امیدوار باشیم که با یه خانواده مؤمنانه مبشر یک جامعه عادلانه و جامعه صلح دوستانه باشیم و تجربه دنیای غرب در زمینه خانواده کاملا شکست خورده، الگوهای بهتری لازمه. این الگوها رو من نمیگم حالا 100% در ایران وجود داره، ولی به هر حال در اون جهت بایستی که تلاش بشه که به سمت قوانین عادلانه که قرآن برای زن، برای مرد، برای بچه و برای روابط محسنانه خانوادگی قرار داشته، انشالله به اون سمت حرکت بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای الهی و از شما خانم دواچی که با تابوی این هفته با من و مخاطبان برنامه همراهی کردید.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.